حالا به درد نمیخوره. هر وقت هم داره شروع میشه به من بگین، ایشون بگه.
شهریور
1401 جلسه ششمه
که در خدمت
شما. مرسی، منم خوشحالم که در خدمت شما.
نه من همون برای تو صدای خودم
هم برای شما هم برای خیلی های دیگه این سوال بود که من اگر کارهای تخصصی میکنم، مثلا راجع به بودیسم، آیین بودا، چرا چیزهای متنوع جور با جور هم دارم که هیچ ربطی ممکنه به آیین بودا هم نداشته باشه. خب این از یک زاویه درست نیست که من این کارا رو بکنم. این سوالی بوده که بیشتر بیرون از ایران از من کردن، خصوصا محققان ژاپنی که میدونستن من مثلا وقتی ژاپن بودم، یک سال در ژاپن بودم که خواهم گفت بعدن، اونجا که اینا چیه. حتی برای اونها وقتی به سی وی من نگاه میکردن تعجب آور بود که مثلا هایکو چرا کار کردی، یعنی اون که شعر ژاپنیه. البته بعدها این موقعی که میگم اونها میپرسیدن، سال 94-95 میلادی بود که من ژاپن بودم یک سال. حالا ندیدن که کارهای دیگه جدا از بودیسم هم فراوون انجام دادم. خب اونا محقق یه رشته‌ای بودن، گفتم گاهی وقتا یه قدم اون طرفتر رو نمیدونستن چه خبره، یعنی فقط کار خودشون و حقشون هم بود که مطالعه کنن. من توضیح میدادم که ما در ایران انقدر مترجم نویسنده نداریم، خصوصاً 50-60 سال پیش که مثلا به این کارا بپردازن. خیلی موضوعات هست. من به عنوان خواننده دوست دارم کتاب بخونم، ولی وقتی میبینم اون کتاب هیچی به فارسی وجود نداره دلم نمیاد. با اینکه به دو نفر سه نفر میگم، جوانترها خصوصاً، که این کارو میکنید، اونم به یه رشته دیگه ممکنه سرش گرم باشه. مثلا راجب سرخپوستا من تا امروز 4 کتاب دارم که صحبت هم خواهیم کرد انشالله راجبشون. یکی قبل از انقلاب. خب ما بچگی فیلم سرخپوستی دیدیم، هی سرخپوست میکشن، هی جیغ ویغ میکشن، هی لیخت و قیافه به خصوصی دارن. دیگه هیچی راجب اینا نمیدونستیم که اینا کیان، چیان، چجور فکر میکنن، کجا بودن. همان زمان قبل از انقلاب دیدم زنده یاد محمد قاضی کتاب فاجعه، کتابی به نام فاجعه سرخپوستان آمریکا در آوردن. اون موقع بود که من از قضا داشتم کتاب گوزن سیاه سخن میگوید رو هم ترجمه میکردم، یعنی به این نتیجه رسیده بودم که این کتاب خیلی مفیدیه، هم از سرخپوستا و بلایی که به سرشون اومد حرف میزنه و هم از اندیشه شون و شباهت هایی که با اندیشه هایی که من روش کار میکنم، یعنی چه عرفان خودمون و چه عرفان بودایی، رابطه های معنوی توشون هست، بیان که با هم دیگه ارتباط داشته باشن. نتیجتاً اون کتاب که میخواید من قطع کنم شما به کارتون
بزنم،
اون کتاب رو گرفتم دستم که به اسم گوزن سیاه سخن میگوید در اومد. خود کلمه سخن میگوید هم یه خود کتابی بود، ولی ولی ما اون زمان به خصوص همه این حرفا رو میباسی یه مقدار کتابی بگیم، هنوز عادت نداشتن غیر از داستان و رمان پشت شما ببینید مثلا من بنویسم گوز سیاه حرف میزند، یا کتاب دیگه ای داریم بگذار سخن بگویم، باید باشه در واقع بذار حرفم رو بزنم، ولی خب مجبور بودیم یه چیزی ترجمه کنیم که حالت رسمی داشته باشه. نتیجتا ما میخواستیم، یعنی من و همطور مترجمان دیگه که یه تخصصی کار میکنن حاشیه میرن، که جواب یه سوالی بدیم، جای خالی رو پر کنیم، کاری که کسی دیگه نکرده ما بکنیم. نمیتونستیم ثبت کنیم، چرا که برای سرخپوستا گفتم بعد از گوز سیاه سخن میگوید چپق مقدس رو ترجمه کردم، که همان آدم داره اینجا از باورهای سرخپوستی حرف میزنه، و بعد همینطور جبین بر خاک نهرو، و در سال گذشته هم کتابی دیگر من در اومد به اسم ادیان بومی آمریکا، که دین سرخپوستی بود، چون الان رسما در آمریکا به سرخپوستا دینه میگن دیگه، سرخپوست میگن آمریکایی بومی، چون اون کلمه توهین‌آمیز تبعیضیه، ولی برای ما کلمه سرخپوست خب چنین معنی خودش نداره. یعنی وقتی ما میگیم سرخپوست بار منفی نداره، برای همین ما این کلمه رو نگه داشتیم، ولی اونجا مجبور شدیم بگیم ادیان، باید میگفتیم ادیان آمریکایی های بومی، شد کتاب برای ادیان بومی. به اینا فضایی بدیم گوش کنن حرفشو، خواننده بخونه، خود به خود ما کشونده میشیم به بیرون از چارچوب کار نیمه تخصصی که من داشتم. امروز دو تا کتاب آوردم تو همین مجموعه است، نه سرخپوستی، البته باز اینها هم کتابایی است که هیچ ربط مستقیمی به کار بوداشناسی من نداره. یکی اسمش از یک تاریخ جهان در صد شی، که من اسم فرعیشو ترجمه کردم از مشت تبر تا کارت اعتباری. دومی هم هست دگرگونی بزرگ، کار خانم کارن آرمسترانگ. اول یک کمی راجع به این حرف میزنم، یک تاریخ جهان در صد شی اولین تاریخی است که من میتونم چه بذارم تاریخ. اون چه تا حالا داشتیم تا اینجا، حالا همه کتاب هایی که من ندیدم البته، ولی همه اونایی رو که دیدم تاریخ نبوده، کتاب های فرمایشی بوده، یا گفتن بنویسن، چون کتاب هایی بوده که مؤلف داشته و مؤلف هم به یک جای وابسته بوده. اون موقع که عقد تألیف نمیگرفتن قطعا باید یکی خرج این بابا رو میداده که این کتاب بزه، حالا میخواد تاریخ بیهقی باشه، حالا میخواد باید کتاب های دیگه، یا اگر کتابی باشه که به اونها ارتباط مستقیم پیدا نکنه، مثل خود شاهنامه فردوسی مغضوب واقع میشه، حتی با اینکه سفارش به نوعی دربار غزنویان بود ولی رتش کردن، برای اینکه برای اونا چیزی نداشت. گاهی وقتا فکر کنم فردوسی به شوخی یا جدی از ترک ها حرف میزد و اونا هم ترک بودن، نتیجتا خوب برشون خود، یعنی هم پول بدیم هم به ما بد بگن، اینجوری شده. این اولین تاریخ تو جهان که اونجوری نیست، به این معنا که 20 کارشناس از موزه بریتیش میوزیم، موزه بریتانیا، و 20 کارشناس هم از بی بی سی، بخش تاریخ رادیو بی بی سی، رادیو فور، اومدن اشیایی رو انتخاب کردن از موزه و گفتن این اشیا حرف بزنن، که تو این کتاب میبینید اون اشیا 100 تاست، 100 تا شی انتخاب کردن. این کتاب 100 فصل داره که 80 تاشو من ترجمه کردم، 14 تاشو دخترم نسترن، 6 تا گروه دیگه، چون میخواستیم تمرین ترجمه هم برای یک گروهی باشه تو شهر ساری، البته این اونجا در واقع میباست ترجمه شد و به جهان اومد. مشت تبر هم که تو انگلیسی هم همونو تبر میدونن، ولی تبر نیست واقعا به معنای ما، یه قلب سنگ اندازه این لیوان انقدی تو دست قرار میگه، شیارها و شکافهای بریدگی های رو سنگ هست، با این میبریدن میشکستن، یعنی نقش تبر امروز رو داشت، چه چوب چه استخوان خصوصا تو مشت قرار گرفت. من اصطلاح مشت تبر رو براش گذاشتم، چون مشت یک اصطلاحیست توی کفاشی هست، مثلا اینی که تو دستشون میگیرن میزنن به این میگفتن، من تبر رو بهش اضافه کردم که تا کارت اعتباری که آخرین پدیده است این صد موضوع اینه. مشت تبر مال انسان ما قبل تاریخی، کتاب کوتاه، هر کتاب حدود 4-5 صفحه بیشتر نیست، هر فصل نتیجتاً خواننده در واقع اشیا حرف میزنن. اینجا در مقدمش من یه نکته نوشتم، بعدم نمیاد که چند خطشو براتون بخونم. در پیشگفتار مترجم این کتاب یه امتیازی داشت که ما سریعاً وقتی به دستمون رسید ترجمه کردیم به فارسی، چون کپی‌رایت هم نداریم، خب مشکلی وقتگیر نداریم، منتها خب ما ارشاد داریم که گاهی وقتا 6 ماه اونجا معطل میشه، ولی جزو معدود زبانهایی بوده فارسی که جلو قرار گرفته بود، یعنی بعد از انگلیسی ما از زبانهای دیگه زودتر این کتاب رو ترجمه، این کتاب ترجمه شده به زبانهای دیگر. ایشون یه مقدمه داره که خب بعدن انشالله خوانندگانمون میخونن. من نوشتم این کتاب سرگذشت انسان است در تاریخ جهان. سرگذشت چیزهایی است که او آنها را ساخته است و چیزهایی که آنها او را ساختند. از چیزهای ناماندگار و ماندگار و از ماندگاری آنها میگوید. بدون هیچ افزودنی. بی پرده و بی پیرایه است. لخم. بی چرب و چیل، بی آب و تاب، ساده، روشن، مخصوصاً بدون دروغگویی های تاریخ ها، یعنی متن های به اصطلاح تاریخی. بعداً توضیح دادم که ما چیکار کردیم، چطور ترجمه کردیم، امیدوارم که خوانندگان هم بخونن که تا الان کتاب موفقی بوده، همراه با تصاویری که گفته شده و هر شیعی از روی هر شیعی که ساخته شده انسان شناخته میشه، یعنی اشیا واقعا به ما میگن این چیه، از کجا اومد، چجوری ساخته شده، این ماده از کجا بوده، کی آوردن. هیچ متن تاریخی در این کتاب نیست، همونطور که گفتم متنهای تاریخی اهم از سنگ نوشته ها بگیرید، تبلت ها بگیرید، این چیزای الواح فلان پادشاه اون یکی، غالب اینها حتی اگه دروغ هم نباشه شخصیه، یعنی من گفتم اینو بنویسید، خب قرار نیست علیه من بنویسن که، پس به نفع من میزن. همین امروز هم شما میبینید فلان آقا اونجا یه پارچه میزنه، یه نوشته داره، میگیرید از شکوه جلال دوره خودش حرف میزنه، فلان وزیر مثلا همه میدونیم داره غلو میکنه، اقلا دروغ هم نگه خیلی داره غلو میکنه. گذشتم همینطور بوده، میخواد تبلت کوروش باشه، اون لوح کوروش باشه، یا اونایی که به دیوار هست باشه، به هر حال هر جا که رفتن جنگیدن، تعداد آدمایی که کشتن زیادتر کردن چند برابر، گاهی وقتا دروغشون انقدر که چند برابر جمعیت اون ناهیان اینایی که مردن مثلا، یا اگه خودشون کشته دادن طبعا آمار رو میارن پایین، مثل همه آمارهایی که امروز هم میاد پایین میره بالا، ولی اینطور نیست. خواننده برای بار اول با واقعیت تاریخی روز که مشت تبر رو انسان چطوری می ساخته، چگونه دیده، چون انسان همه چیزهایی که ساخته تا امروز، مدرنترین اشیا، مدرنترین ابزارها، من معتقدم خالقش انسان نیست. باهوش ها اونایی که خوب میبینن، من چیزی رو نمیبینم اون دیده. اینا تمام رابطه هاییست در بیرون هست. از مشت تبر انسان شما ببینید، انسان اینو شبیه به اینو دیده، بعد اون ساخته گرفته تو دستش استفاده کرده، خود بعدها هواپیما ساخته. تماما نگاه کنید از حیوانات گرفته، یه چیزی از جای دیگه به این اضافه کرده. نتیجتا این به ما این نکته رو نشون میده که انسان میتونه بیاموزه و بیشتر میبینه. از بصیرت که این همه در ادبیات حتی عرفانی حرف میزنیم، چشم تن اینه، چشم دل. چرا این همه گفته میشه؟ چون باید چیزها رو ببینیم. دیده ها، دیدار، نمود. کلمه نمود یعنی اون چیزی به چشم ما میاد، به ما خود رو می نماید. دانش امروز هم میگه هستی کلش نموده. نتیجتاً این کتاب ما رو خیلی به این کنسپتی که الان اشاره کردم نزدیک میکنه که ما چیزها رو میبینیم، میسازیم. این دوربین باشه، اینو تقلید از چیز دیگه ای کردن، چیز دیگه ای که یا تو چشم ما هست یا بیرون هست یا اونجا هست. اون آدم تیزهوش و اونی که مغزش خیلی خوب کار میکنه اینو میبینه، حالا من نمیبینم، اون میبینه، ولی کارش که آدم ها میبینه. رابطه هاییست که اصلا آشکار نیست، مثل رابطه های ریاضی، یعنی به معنای اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره، ولی او این رابطه رو ایجاد میکنه. وگرنه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 از این ور میشمونم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یک کدومه؟ هشتمیه یا اولیه؟ اولی کدومه؟ چه میدونیم؟ شیش کدومه این تو؟ از این ور میشمونی این شیشه، از اون ور میشماری این شیشه. پس ساده این که شیشی در کار نیست، این شما این که از این ور میرید. شاید تو گفتگومون بودین، من از این ور میرم این کو پیاده رو میشه دست راست من، شما از اون ور میایی اون پیاده رو میشه دست چپتون، یا این میشه دست چپتون، تون دارید میایید دست راستتون اون پیاده. خب این دست راست یا دست چپه؟ هیچی، شما و من تعیین میکنیم که از دو طرف داریم میاییم. این مسئله توی این کتاب به دقت انسان میتونه دریافت کنه که چی شده او اینو درک کرده.
خب یه بریک بدیم یه لحظه.
بله.
کاری دارم ببخشید.
دستم کازه داریم.
رکورد.
بفهم. میدونم.
کتاب دیگه ای که میخوام ازش حرف بزنم تو همین سری کتابایی که به تخصص من مربوط نیست هست، کتابیست به اسم دگرگونی بزرگ، مال خانم کرن آرمسترانگه که تو ایران هم ایشون معروفن، چندین کتاب ازش چاپ شده. یه بودا هست که دختر خود من ترجمه کرده از ایشون، و چند کتاب دیگه که به هر حال شناخته شدند ایشون. این کتاب رو من و دخترم ترجمه کردیم. داستانش اینطوری بود که دوستی از ژاپن این کتاب بر ما فرستاد. کتاب هایی که جاهای دیگه به زبان های دیگه خصوصا انگلیسی در میاد، همزمان با نشر این کتاب در مثلا انگلستان توی ژاپن هم پخش میشه، یعنی کتاب ها روزه. این دوست ما که دوست ایرونی ژاپنیه، یعنی مادر ژاپنیه پدر ایرونی و اونجا استاد دانشگاه است، از این کتاب سریعا خون خوشش اومد و ما هم خواست که فلانی حتما این ترجمه کنیم بخونی، شما میدونم خوشتون میاد. چون بحث دگرگونی بزرگ برای ما آشنا بود به خاطر کارل یاسپرس، ما از دانشجویی این موضوع رو میدونستیم. او بود که قرن ششم پیش از میلاد رو عصر محوری دونست، چون تمام آدمای نامدار در قرن ششم پیش از میلاد یا یه خود جلتر خود عقبتر بودن. حتی ایشون زرتشت رو هم در اون قرن میذاره که امروز ما میدونیم اینطوری نیست. زرتشت اولا مال 1300 پیش از میلاد هست تا اینجایی که صاحب نظران میگن. بنابراین خانم آرمسترانگ که همون تئوری رو دنبال کرده دیگه اینجا زرتشت رو نیاورده. اطلاعات کاملتری هم ایشون آورده و خوبی کار ایشون اینه که از زاویه خاصی نگاه میکنه و این و شیرین می نویسه، قلم شیرینی داره، خشک و جامد و مثلا اکادمیک و اینجوری نیست. همون مطلب رو میپرورونه توی یک زبان دلنشین خوبی که خواننده تو زبان حالا انگلیسی ما هم سعی کردیم تا اونجایی که میشه نزدیکش کنیم به زبان روز خودمون، که این تو مقدمه‌اش هم نوشتم که دخترم مدام به من میگفت که داریم تاریخ ترجمه میکنیم، ادبیات نمیخونیم، مواظب باش اینجا جمله ها رو اینطوری نکن. اون سلیقه اون بود. خب دو نفر بودیم دیگه. به هر حال برای من این غیر از این موضوع نکته دیگری هم توش بود که جالب بود و چیزی یاد گرفتم و الان هم اجازه بدید یک کمی همون از آغازش من چون معلم بودم به هر حال عادت معلمیم هم همه جا حفظ میکنم، یعنی سعی کردم بعضی چیزای ریز ریز رو که به احتمال قوی خواننده این نوع کتاب ها اونا رو میدونه هم بگم. مثلا این کلمه اینجا گشتیم یعنی چی، اون کلمه اونجا گشتیم یعنی چی. حتی مثلا ایمان من گذاشتم، گفتم خب حالا میتونید دین هم بفهمید، که اگر این راجب ترجمه است. کلماتی مثل آغازینه، فرجامینه، مفهوم غمخارگی خصوصا تو بوداییش که ایشون میگه بنویسن. اینجا خب البته یک اشتباه چاپی هم هست که روش من الان خط کشیدم. در عرضهای موجود اینجا عرض رو با این نوشته که خارج از ضبط خواهم گفت. چرا این اشتباه کرده اون کسی که میخواست بنویسه؟ چون حمله بر بیسوادی ما خواهد شد، بیکارم زیاده. دگرگونی بزرگ اصطلاحی است که به معنی خاصی در غرب جا افتاده است. Great یا خود کلمه transformation که از فرمی به فرم دیگه در اومدن، ما حالا گفتیم دگرگونی. گون اون وسعت معنایی کلمه فرم رو که خیلی خیلی کاربرد در انگلیسی داره نیست، ولی این از یک شکل اندیشه به شکل دیگه، از یک نظام حکومتی به نظام دیگه، از یک اعتقاد به اعتقاد دیگه، اینا توش خیلی گسترده است. این کلمه دگرگونی بزرگ اصطلاحی است که به معنی خاصی در غرب جا افتاده است. آن را برای وصف حاصل جمع یک رشته از تغییراتی به کار میبرند که خاستگاه به هم پیوسته ای دارند و در مدت دو قرن از 1700 تا 1900 در اروپا پیدا شدند. اون تغییرات. اما خانم کرن آرمسترانگ مفهوم را به عصر محوری که در مقدمه ایشان با حدود آن آشنا میشویم تسری میدهد. عصری که گفتم یاسپرس به کار برده و ایشون تم کتاب هم همونه. و برای تفکیک این دو دگرگونی بزرگ رویداد اخیر را دگرگونی بزرگ غرب یا غربی میخواند. شاید اشاره کوتاهی به مفهوم نوعی دگرگونی بزرگ به فهم بیشتر این کتاب کمک میکند. به هر حال من اینجا توضیح دادم، نمیگم، به هر حال این رو میذاریم برای خوانندگان. بعد در ادامه میگم قرنهای میان 800 و 300 میلادی، چند قرنی که هست، تقریبا 5 قرن، شاهد یک انفجار مفاهیم دینی نو بود قبل از میلاد. یاسپرس گفته بود ششم، ولی ایشون از 800 تا 300 آوردن. خانم آرمسترانگ پیدایی آنها پس از مهار آتش به دست انسان دومین رویدادی است که از بیخمون فهم ما را از آنچه باید انسانی باشد دگرگون می‌کند. چرا سقراط، بودا، کنفوسیوس، ارمیا و لاوزه و دیگران همه در یک طول 500 ساله ظهور کردند؟ و چرا تصورات همه آنها درباره انسانیت این همه شبیه هستند؟ با توجه به اینکه چندان ارتباطی هم با هم از لحاظ فرهنگی هم حتی شاید نداشتن. البته بخشیشو یک تاریخ جهان روشن میکنه که چقدر واقعا در این دوره ها اصولا ارتباط بین جوامع بوده. کرن آرمسترانگ دوره چشمگیر و کامیاب و بستگی های میان یک چنین گروه ناهمسان فیلسوفا، عارف ها و الهیدان ها را بررسی میکند. او با این کار اثر برجسته و عمیقی به وجود آورده است. بعد راجع به ترجمه حرف میزنم. گفتم این تمام این مطالب رو میگه و خورده ای هم هنوز ندیدم برای دیدگاه هایی که اظهار میکنه گرفته باشند، یعنی فکر کنه بی طرف، یک طرف هست یا بی طرف نیست یا جانبدارانه می نویسه. نه، اینا هیچ کدوم رو نداره. اینه که نمیشد واقعا این کتاب ها رو ترجمه کنیم به این دلیل که کار ما نبود، مثلا کسی دیگه دیدیم اقدام نکرده واقعا. اما توی این برای من این جالب بود که به چیزی رسیدم که فرض من است، البته اون برای من مهم شده. میخوام اینجا یک کمی راجع به اون دریافت من از این کتاب و انتقال اون به فرهنگ خودمون حرف بزنم. من میدونید اسم خانگیم سیاوشه، به تلفظ تهرونی، و سیاوش به تلفظ مازندرانی، که میدونید سیاوش تلفظش دقیق تر و قدیمی تره. سیاوخش کتاب قدیمی ترشه و سیاوش که تلفظی. برای من از کودکی چیز گفتم به این اسم شناخته می شدم، اسم عسکری یا حالا خلاصش این. هیچ وقت منو کسی صدا نمی کرد، نه تو محله، نه در خانواده، نه هیچ جا. فقط یه دخترم هر وقت میخواد شوخی کنه با من میگه عسکری، اونم به لهجه دهاتی غلیظ یه دکه دهات میگه عسکری. و نوه منم به من میگه بیشتر وقتا این، یعنی فقط همین میگه. اینا هم حالتش موقعی است که شوخی دارن یا یک کاری دارن من باید انجام بدم به هر حال. ولی برای من سوال بود چرا پدرم اسممو گرفته سیاوش، با توجه به اینکه هیچ دوربر من، هرچی هم الان هم فکر میکنم، کسی نبوده تو ساری اسمش سیاوش بوده. نه اینکه نبوده باشه، نه دوربر ما بود، نه تو مدرسه ابتدایی، نه تو دبیرستان اسمش سیاه. ما تو خودمون بهرام داشتیم، هرمز داشتیم که دوستان نزدیک ما هستن، ولی سیاوش میاوش کلاس نه. تمام دوره دبیرستان ندیدم کسی اسمش سیاوش باشه. و چون میدونستم که پدرم با شاهنامه آشناست، به خاطر همون که گفتم بیشتر توضیح دادم، نقالی بود، زورخونه کار بود، و اینا عواملی بود که برم بشینن گوش کنن. و حالا چرا سیاوش مثلا، چرا نمیدونم یه پهلوان هست، چرا سهراب زیاد بود نذاشته، مظلوم بود. به نظرم رسید که سیاوش هم مظلومه، چون در سراسر این داستان او واقعا مظلومه. یه مظلومیتی که خیلی هم تعریف نداره، به این شکل که شاهنامه میگه کیکاووس با دختر شاه هاماوران که میگن یمنه، ولی نمیدونیم واقعا این حرف ها درسته یا نه، من خبر ندارم، با دختر اون به اسم سوداوه یا سودابه بعدن ازدواج کرده بود. خودش قبلا ازدواج کرده بود، یه پسر داشت سیاوش بود، اسمش سیاوش معروفم بود. گویا سودابه چشش دنبال سیاوشه. و در یه مقاله هم خوندم قبل از این ماجرا البته، که به این نتیجه رسیده بودن که سودابه یونانی باید باشه. این که این کجایی شاهنامه میگه ملاک تاریخی نمیتونه باشه، چون شاهنامه واقعیت اینه کتاب تاریخی نیست، اشارات تاریخی توش هست، ولی به هر حال اسطوره و روایت و داستانه. دستجات معینی هم اینا رو پخش میکردن، پس باید باورهای اونا رو هم منعکس کنه. ولی خب چیزی بوده که بین مردم پیش از فردوسی قطعا بوده، پس از فردوسی شدیده. وقتی فردوسی هم من میگم اینجا الان، هیچ به کار هنر فردوسی، اون عظمت زبان فارسیش، تسلطش نداریم، فقط به خود داستانی که به فردوسی مربوط نیست اشاره میکنیم. داستانی به او رسیده، نمیدونیم او هم دستش برده مثلا یه جایی رو، شاید الان اینجایی که میخوام حرف بزنم این شاید رو یه خود قوی تر میکنه. خب کنجکاوی این که بدونم سیاوش چیه منو وادار کرد اقلا سه دفعه تو زندگیم تا امروز داستان سیاوش رو از اول تا آخر ماجرا دنبال کنم. آخرش هم کجاست؟ که کیخسرو پسر بزرگش میره توی برف، گم میشه، نابود میشه، و همینطور تمام سرداران و همینطور بعداً جلوتر عقبتر از سودابه باباش بعضی خوب معمولی میمیرن ولی همه کشته میشن. که این بیتی که الان میخونم در شاهنامه مکررن مربوط به داستان سیاوش تکرار میشه. ببخشید دیدم که به کین سیاوش همه کشته شد، همه دوده زیر و زبر گشته شد. چندین جا در شاهنامه طول داستان سیاوش میگه. خود فردوسی هم به این آگاهی داره، این اولین قدمه که به کین سیاوش همه دارن میمیرن، نه فقط دشمن طرف مقابل بلکه همه، همه دوده زیر و زبر شد. مال خودم یعنی گوینده داره اینی میگه. چون اگر دنبال کنید که میخوام علاقمندانی که الان حرف منو میشنوند، چون این یه فرضیه است که من میخوام بگم، این فرضیه رو من از روی کتاب دگرگونی بهش رسیدم. وقتی بخش اول اینو توضیح بدم و بعد گردم با اجازه شما به شاهنامه. مشغول خوندن این ترجمه بودیم، من به این نتیجه رسیدم که این داره از یونان، از باورهای مردم یونان حرف میزنه. با توجه به اینکه میدونید اقوامی که ما هندو اروپایی بهشون میگیم همه در اورازیا زندگی میکردن، تو این کتاب هم ما داریم، در اورازیا زندگی میکردن زیر سیبریه، یعنی مثلا شما نای قفقاز و قزر و اینا رو هم بگیرید برید بالا مثلا اونجاها. حتی باور هم برای اینه که زرتشت هنوز در جایی که الان ما میگیم ایران نیومده، اونجاست. و برخی نظرها، البته اینا خوب نظره، میتونه فردا عوض شمارید کسی دیگه، که 1300 پیش از میلاد بود در جایی بوده که الان بهش میگیم اوکراین، الان هم یک گرفتاری داره. یعنی زرتشت باید متولد اوکراین بشه، نه اونطوری خیال میکردن آذربایجان و غیره، نه. اسناد و مدارک که محققان جدید نمنده میگه اینطور، یعنی اونجا قرار گرفت. مردمان اونجا اون اورازیا را افتادن، آدمایی ساختن که ما امروز بهشون میگیم هندو اروپایی، زبانشون مشترکه. 4500 پیش از میلاد عقیده برای اینه که رفتن اروپای شرقی، بعد اروپای غربی، بعد اسکاندیناوی. 1500 پیش از میلاد رفتن هند، 900 پیش از میلاد آمدن داخل جایی که الان ایرانه. اینها خب اعدادی است که با کشف چیزهای جدید هی مدام عوض میشه. این مدت چند سال پیشه این نظر. بنابراین بین اندیشه های یونانی، اندیشه های اروپایی و مهمتر از همه بین زبان های اروپایی و زبان های ایرانی طبعا باید رابطه باشه. بله، من که مازندرانی هم قبلا اشاره کردم، زبان ما معروف است به گلکی، مردم هم به گلک معروفن، گیلان هم همین کلمه است و همین زبانه. منطقه خوب در طول چندین قرن در لهجه من عوض شده، پر است از کلمات آلمانی، انگلیسی، لاتینی، همین مازندرانی امروز که من کارم نیست وارد نشدم بهش، ولی فراوون میتونم نمونه بیارم که بدون هیچ تردید، غیر از کلمات خیلی معروف قبلا اینجا گفتم مثل فادر و مادر و اینا که این پدر مادر دختر اینها، نه، خیلی خیلی کلمات واضح‌تر، خصوصا به خاطر اینکه مازندران زیاد محل تردد نبوده، تو جاده ابریشم نبوده، کمتر تغییر پذیر داشته، چه تغییرات خوب چه تغییرات بد کمتر داشته. لذا اگر بین اندیشه یونانی و اون بخش از داستان‌های شاهنامه من یه رابطه می‌بینم، هیچ تعجبی نداره. غیر از این ارتباط اولیه، قرن‌ها ایرانی‌ها کلکل کردن و دعوا کردن با یونانی‌ها در دوره هخامنشیان مثلا، و پیشتر سلوکیان جانشینان اسکندر همینطور در آسیای مرکزی حکومت کردن، یعنی جایی که بخشای مهمی از ایران هست اونها حکومت میکردن، سلوکیه به اصطلاح. پس به این بدوستون ها خیلی ساده میتونست اتفاق بیافته و از نظر من به هیچ وجه عجیب نیست که ما بگیم این باور اینجام هست. بعد این باور ایرانی شده است نسبت به اون باور، برای اینکه ما بعدها باورهای دیگه داشتیم نسبت به یونانیان مثلا 900 پیش از میلاد که این داره ازشون حرف میزنه، چون یونانی ها هم که اونجا اسکان گرفتن در یونان الان معتقدن 2000 پیش از میلاد بوده، یعنی توی اون 4000 پیش از میلاد که گفتیم میرفتن اون ورا تو یونان هم اونجا ساکن شدن، اون جزایر اون مردم دیگه، جمعیت زیاد میشده، ارزاق میخواستن، جاها میخواستن، آب میخواستن، فضا میخواستن، کار اقوام چادرنشین هم الگوهاش همه جا یکسانه، یعنی همواره با هم هم در میفتن، چهار تا میشن خیلی نزدیک با اینکه همه یکی هن، استکاک و اختلاف پیدا میکنن، همین چیزایی که مثلا شما تو کردا و توی لورا و توی عربا و این اقوام، حتی تو سرخپوستا که امروز یه اشاره بهش کردیم، اینا همه این دستبندی هست. بنابراین این دستبندی ها هم وجود داشته. با این همه ایشون وقتی این رو می نویسه، من یه جاهایشو جیز کردم، یه دسته ای توی اون فرهنگ هستن، سه تا دخترن، بانو خدا هستن، یعنی هم بانو هستن هم جزو خدایان اونها هستن، کارشون کین کشیه، انتقام گیریه، کسی اگه مظلوم کشته شد یا کارها رو خلاصه همه جوری میریزن به هم. یونانی ها میگن ارینوس، به اینا ارینوس ها یا فوریا ها، اینا تو ادبیات کهن و تا ادبیات دوره های پنجم ششم پیش از میلاد هم در یونان مشهورن هستن. اون تو همراه با اینها یک باوری هست که من ترجیح میدم، اینها نیروهای ختونی هن، یعنی نیروهای زیر زمین، جهان زیرین هن، ننه باباشون هم اینا رو بدجوری به دنیا آوردن، مثلا اورانوس مادر اینا هست، چجوری دنیا آمده اینا حالا بمانند، به هر حال خودشون هم کج و کله تو زندگی به دنیا آمدن یه جورایی، نتیجتا رفتارهاشون هم تو اون فرهنگ انتقام جویانه، آدم کشی، به هم ریختن و چیزهای از این نوعه. پرونده خوبی به هر حال ندارن. نوشتن اینجا میخونیم، این نیروهای ختونی یا جهان زیرین که در اعماق زمین زندگی میکردن، در طی عصر تاریک بر دین یونانی سلطه داشتن. در قرن نهم مردم باور داشتن که آنها بودن که بر عالم فرمان میراندن، نه اولمپی ها، خدایان اولمپ. خب این آدم این موجودات پرونده شون اینه، دخالت دارن. اما شما چنین کارهاشونو، میخوام اینو بگم، کارهاشونو توی داستان سیاوش اشاره میکنم میبینیم، بی اون که خود اینها رو ببینیم، یعنی هیچ نامی از اینها نیست، هیچ منطقی هم بر این داستان سیاوش تا آخرش نیست. چرا اینجوری شد؟ نه فقط اون، به این شکلی که اون این داستان ما از پیش میدونستیم، اما یعنی من میدونستم، اما اون پدیده‌ای که درگیری ایجاد میکنه، فضایی که ایجاد میکنه که بی ربط هم به چیزی مثل کرونا نیست، اونو نمیدونستم که اینجا یاد گرفتم تو این کتاب. باید اعتراف کنم تا اون روز نخونده بودم، جایی هم ندیدم و به کار من نمیومد، نبود تو این تو دیدم و این فکر میکنم اون مشکل منو تو داستان سیاوش حل کرد. چرا این رابطه ها اینجوریه؟ برای اینکه تو داستان رستم سهراب هم هست، به خاطر اینکه در اینجا اون بند رو میخونم، این پدیده ای هست به اسم میاسما. میاسما الان یا میازما که خب تلفظ فارسی میاسما آسان تره، الان به معنای چیزهای اپیدمیکی مثل کروناست، یکی میگیره میده به اون یکی، بیخبر باخبر عمدن سهون، الان اون لغه از خود کلمه میاسما یعنی بوی گند، بوی گندی که اونجا میپیچه. حالا اگه ما این بوی گند رو معنویش بکنیم، یعنی مادیش نکنیم، بوی واقعی نباشه، پس این یه چیزی است، یک پدیده است تو یک جامعه حاکمه، مثلا بدون کسی بدونه. این پدیده طوری است که یکی به یه داستانی رو میخواد بگه، من نوعی به اون داستان هیچ ربطی ندارم، رد میشدم از اون وری، اون بو، اون رویداد بوش به من خورده، منم آلوده اینم. تو تو کوچه یکی داشته میرفته یه آدرس از من پرسیده که فلان جا کجاست، این آلوده بوده منم آلوده شدم، بیان که بدونم یا بخوام. همه این آلودگی ها به مرگ ختم میشه. اصل معنی تراژدی رو اینجا من میفهمم. تراژدی واقعی قدیمی یونانی یعنی این، یعنی رویداد نه که یک کسی توش بمیره، یعنی رویدادی که آدم ها میمیرن به این که بدونن همدیگر. حتی این کسی که قاتل مقتول رو مقصر نمیدونه، معذرت میخوام، خانواده مقتول قاتل رو مقصر نمیدونن. مثلا فلان پهلوان یونانی اون پهلوان دیگه رو میکشه، مثلا دوستم با هم بودن، این پهلوان به اصطلاح قاتل با پدر این مقتول میشینن با هم کنار این جسد گریه میکنن، یه دفعه بهش نمیگه تو قاتلی. یعنی مثل این که پذیرفتن همه مصیبتی برشون وارد شده. من توی شاهنامه‌ام اینو احساس میکنم، با اینکه قطعا پیشینیانی که اون داستان رو نوشتن که نمیدونم، فردوسی هم برش قابل قبول نیست، یه جوری باید به هر حال داستان ربطی پیدا کنه. آخه تمام داستان سهراب و رستم همینجوره، اونها هم آلودن. برای چی؟ برای اینکه سهراب، تهمینه، رستم آلودن به افراسیاب که سیاوش رفته اونجا. این آلودگی توسط سودابه شروع میشه، سیاوش آلوده میشه. همه کسانی که تا آخر داستان به این دو نفر آغازین مربوطن به نوعی نابود میشن. در غیر این صورت این پدیده از بین، میاسما از بین نخواهد رفت. توی شاهنامه هم اینطوره. جاهای فردوسی میخواد بگه، خود داستان اگر دقیق و انتقادی نگاه کنید به شاهنامه و داستان رستم و غیره، من حتی در گذشته میگفتم این بابا عجب آدم، هم ببخشید احمقیه، یارو بهش داره میگه این آدم پهلوان 14 ساله از اونجا اومده، حتی اگه اطلاعات قبلی نه، خودش هم میگه من یه پسر دارم با این مشابه پهلوان 14 سالشه. پسره در موقع دعوای دو نفری که میگه بریم اونورتر دعوا کنیم، دعوا میکنه، پسره هی میپرسه، پدره جواب نمیده. بعد لحظه ای که اینو کشته میخواد، میدونید خود رستم هم همینجور به نوعی با دست برادرش کشته میشه. خب تهمینه مادر سهراب نشونه هایی میده، او رو همراه میکنه با کسی، میگه اینا رو بگو، دوست رستم دیدی بگو. اینا حجیر که قراره این کارا رو بکنه که زودتر هم کشته میشه، یه داستان اینجا جور میشه که این با افراسیاب کنار اومده بود، نگه به این، نگه هی این سهراب مادر مرده ازش میپرسه، این نمیگه. این در حالی که قول قسم خورده به مادرش که بگه به این کیه و نمیگه، میگه این اسم همه رو میبره الا رستم، میگه این یارو به نظرم از چین اومده، من اینه نمیشناسم. تو داستان علاوه بر اون میدونیم باز داستان داره یه جوری خودشو میکشه کنار و نمیدونه چرا. وقتی دو تا لشکر میخواستن به جنگن، دو تا سر امکان نداشته زیر بالای همدیگر رو ندونن، نشونه های فراب جاسوس توشون بوده، کیو فرستاده، این الان میدونین افراسیاب فرستاده، چطور همه رو میشتست غیر پسر خودشو، این خیلی نامعقوله. میزی که عمدن میخواد نشناسه، من برام این بود از کودکی که این میخواد عمدن بچهشو نشناسه، و یعنی اون میشناسه، اون میشناسه، تو چطور نمیشناسی؟ ببینیش ریختی قفاش شبیه تو هم لابد هستی که خودت میگه اینجوری قول بیابونیه، به اصطلاح خود رستم هم غیر عادی بوده قیافش، اینم بوده لابد، چطور فکر نکردی؟ و میدونسته بچه داره، میدونستم بچه داره. بنابراین از اینجا آدم حس میکنه که یه جوری پنهانکاری هست. این پنهانکاری رو من فکر میکنم فردوسی نمیدونسته، کسانی که این داستان هم نقل میکنن نمیدونستن، یعنی این بار یونانی روش بوده، میاسما داشته. حالا من قبل از اینکه دنباله این بحث بگم، اول تعریف میاسما رو که در کتاب، در لغتنامه کتاب اومده، اجازه بدید من بخونم. میگه میاسما یونانی لغتش، یک نیروی واگیردار آلاینده که ذاتی قساوت خشونتبار علیه یک عضو خانواده یا همسایه است. زندگی مستقلی خاص خود داشت. این نیرو می توانست به طور کامل انسانهای بیگناهی را بیالاید که با بزکار نسبت داشتند، یا فقط از قضا در آن نزدیکی بودند. بیشباهت به رادیواکتیویته نیست. به محض اینکه کردار بدی کرده شد، میاسمای آن را تنها با کیفر دادن بزهکار میتوان از بین برد. این کیفر معمولا مرگ قربانیوار خشونتبار است. ارینوس ها مسئول از بین بردن میاسما و تعقیب مجرم بودند. یعنی هم کار خوب میکردن هم قاطی قبل. خب حالا ما هم نمیدونیم میاسما چیه، یعنی به کرونا آلوده شدیم بدون اینکه بدونیم اصلا کرونا چیه و راجع اطلاعاتی هم نداشته باشیم. پس در چنین جایی اگه یکی میمیره ما ناگزیریم یه چیزی ببافیم دیگه، یه دلیلی بیاریم، خواننده پسند، شنونده پسند باشه. از سودابه تا آخر داستان که همه میمیرن، یعنی من سه باری که این داستان رو دنبال کردم، یکی در همین ماهای اخیر بود که همین برنامه شما مطرح شد، گفتم یه دور دیگه اینو نگاه کنم که اینجا مطرح کنم، باز هیچی گیر نیاوردم. یکی از اینها که داستانش، حالا من به اون اشاره میکنم، مواقعی رو رها میکنم، گفتم بلا استثنا همه مردن که بکین سیاوش. کلمه بکین سیاوش اقلا 4-5 جا در شاهنامه همین عبارت اومده. یه جایی داشته میگفته بکین سیاوش همه کشته شد، جای دوم، جای سوم، جای چهارم خانواده ها همه دیدن پشته میشه. هیچ منطقی هم پشتشون نیست، نباید اینجوری باشه. حتی مرگ کیخسرو اینا، میدونید اینا همه میرن برن سمت افراسیاب، میرن توی یک بیابانی برف دوچار میشن، همه توی برف نابود میشن. تمام سرداران هم پشتشون میره، بقیه ای که ناظر هستند هم بعدن همین ناظران میمیرن، اونجوری نمیمیرن ولی میمیرن. این مرگ هم یه بار دیگه اتفاق میفته شبیه به این تو شانه، ولی خیلی شگفت انگیزه تو ادبیات ما. این دیگه چجور مرگ میریه؟ چرا باید اون وبا بیماری های از این نوع در گذشته همین جوری از بین میرفته؟ یعنی یه شهری یه جایی رو میکشته، یا هوا سرد میشده از بین میرفته، یا به شدت داغ میشده از بین میرفته. خیلی اتفاق میفتاد که این چیزها رخ بده. چه جوری شد؟ من یک نمونه شو که من ناظرش نبودم، 20 سال جلوتر از من بود، ولی پدرم تو شرکت داشت، بچه بودم، داشت تعریف می‌کرد که تو ساری وبا اومده بود، ما مرده‌ها رو دفن کردیم از اینا. من کوچیک بودم، ازش پرسیدم بابا چطور شد تو نمردی؟ گفت عمرم به دنیا باقی بود. گفتم چطور شد؟ بعد بقیه گفته بودن دیگه می‌دونستن این وبا. گفت هوا نمیدونم یادم نیست الان سرد شده بود یا گرم شده بود، دیگه کسی نمود. یعنی میاسما هم همین رخداد، منتها وقتی بیاد تو زندگی انسانی میشه مثل داستان کیخسرو، رستم، کیقوباد، برادر رستم، اونایی که با رستم در ارتباطن از این ور، با کیخسرو از اون ور، چون کیخسرو هم آلوده از خود کیخسرو. همه آدما خب یه جورایی میمیرن، درست آدما میمیرن ولی به این داستان مربوطه. میگه از حجیر، حجیر اسم یه لغتیست الان دو مازندران هم رایجه، نه در برنان اسم، سن سالای ما و الان تو روستانه حجیر تلفظ، یعنی خوب. چطوری؟ میگه حجیرم، حجیر من، یعنی حالم خوبه، خوبی، خوشی، حجیری. به ما با شوخی خیار جمع میکردیم کنار هم. اسم این بنده خدا این تیترش از پرسیدن سهراب از حجیر. گفتم که حجیر تو مازندران الان غیر از اسم که نشنیدم به این تلفظ، به عنوان یک کلمه رایجه و اون حجیره، چون هخه خیلی راحت به هم تبدیل میشه، صدای هم‌آوا هستن در حقیقت، یعنی خوب و خوش. چطوری؟ حجیر من، یعنی خوبه. از حجیر که همراه سهراب هست که باباشو بهش معرفی بکنه، با تمام گفت ببخشید تدسختگی هم سعی میکنه معرفی نکنه، این برای من سوال. البته ظاهر داستان رو فکر کنم فردوسی خواسته معقول کنه، چون گفت افراسیاب دم اینه دیده که این نزار پدر پسر بکشن هم دیگه رو، یه چیز معقول کرده، ولی اصلش باید اون باشه داستان. نشان پدر جست و با او نگفت، همی داشت اون راستی در نهفت، تا خودش هم میمیره. بدو گفت سهراب کین نیست داد، ز رستم نکردی سخن هیچ یاد. از همه حرف زدی، بعد میگیر بله این میکنم چینیه، تازگی ها اومده اینجا و من این نمیشناسم، این همه رو میشناخته. وقتی یه داستانی داریم واقعا تراژدی به تمام معنای کلمه، و اون داستان فروده، فرود یا فرود که فضلا میگن و غالبا مردم هم تلفظ میکنن فرود، من هم دوست دارم بگم فرود نه فرود، برای اینکه یه جور فرودی توی زندگی این هست، تراژدی رو فرود میدونم، به خصوص که از بالای قلعه بلندی هم به پایین تمامشون فرود میان، سقوط میکنن، نابود میشن. من دوست دارم این کلمه رو بیشتر فرود بگم تا فرود که صاحب نظران میگن و حرفشون هم درسته. که خسرو داره سپاه میفرسته برن بجنگن با افراسیاب، چون سیاوش رفته بود پیش افراسیاب اونجا کشته میشه، بعد این میخواد انتقام پدر رو بگیره، پادشاه میشه که خسرو، تا اونجا که یادم 60 سالم پادشاهی میکنه به اصطلاح. سپاهشو میفرسته، توس سر فرماندهانه که پسر و داماد خودش هم تو لشکرش هستن، گیو و گودرز و همه اینا هم چهره های شناخته شده و از خاندان های معروف هند و شاه و شاهزاده هند به اون معنای قدیمی، همراه این پا شدن میخوان برن به جنگن. او داره راهنمایی میکنه، میرسید فلان جا، دو تا راه هست، یکی میره دست مثلا راست، یکی میره دست چپ. دست چپ بیابانه، شما راه بیابان رو برید تو برسید به افراسیاب، از راه دست راستی اصلا نمیرید. اونجا مادر من هست، نامادریش هست، جریره، و برادر من هست، فرود. اونا تو اون قلعه زندگی میکنن و واسه خودشون تبتبا کبکبهی دارن، اونوری نمیری، اینور میری. چشم رو گفتن و راه افتادن. ابیاتی که اینو نقض میکنه که خسرو میگه کنون در کلات هست و با مادر است. کلات که همون لغت قلعه هم از اونه، کلا و کلا هم تو مازندرانی داریم، انگلیسیش هم کسله، همه یعنی قلعه، دژ، دژ خاصی و شکل خاصی، دورش اینجوری داروش دیوار داره، شهرستان داره، مشخصاتی داره، یعنی یه ساختمون فقط نیست. کنون در کلات هست و با مادر است، برادرش میگه یعنی فرود رو، جهاندار و با فر و با لشکر است، یعنی آدمی است که با این مشخص جهاندار است و شاه است و فر و لشکر داره، اینا داره. گذر بر کلات هیچ گونه مکن، یعنی مبادا اونوری بری دیگه، کزان رو روی خام گردد سخن. اگه بری اونجا حرف منو گشتی زیر پا و هر چی خواستی بشه، حالا که خسرو شاه ایشون سردار. به راه بیابان بباید شدن، ننیکو بود راه شیران زدن. بری اونجا راه اینا رو بگی جلوشو بگی، راه سنی بکنی در واقع. ببینید مؤکدن داره میگه، سردارم هست باید حرف پادشاه شو خودش هم گوش کنه. چنین گفت پس توس با شهریار. حالا بعد میره و گوش نمی کنه، میره یکی یکی فرود اون بالا با داییش واسده تخار. این که میگم رستم هم میتونسته همین چیزها رو بفهمه در برابر سهراب، اون اون بالا او فامیلای خودشه هیچ کسی نمیشناسه. جریر پسرش اونجا نگه میداره، سیاوش که پدرشه رو نمیشناسه، مرده، برادر اینا شده فامیلاش نمیشناسه. اون از اون بالا اون تخار یکی یکی شروع میکنیم بگه این کیه، اون کیه، سپاه اومده اون پایین سر اون دورایی واسده که به اصطلاح اومده طرف اینا دیگه. در حقیقت از روی پیکر روی درفش، مثلا این شیر داره، این ببر داره، این پلنگ داره، این گراز داره، اون خرس داره، اینا روی پرچم ها بوده، به اصطلاح روی علم ها یا درفش ها بوده، عروم میتونه راحت میتونسته بگه که این کیه. آدمه رو که خب طبعا خیلی نمیدیده از اون بالای قلعه، ولی از روی یکی که میگوی اینه، اینه فامیل اونه، پسر اینه، برادر اونه، با تو این نسبت رو داره، این بیناویت خوشحال اون بالا که فامیل های من اومدند و غیره. پس رستم هم میدونسته همینجور از روی هیچی ندونه، از روی همین پیکرهای درفش پسرش و دیگران رو بشناسه و از اول میفهمید پسرش پیکر درفشش چیه. این کشورهای دیگه، جای دیگه هم بوده این کار، با درفش نشون میداده کاویانی درفش مثلا چی بوده، اون یکی چی بوده. بنابراین این از اون بالا همه رو میشناسه. پس این پایینی هم همه میدونسته این کجاست. توصیه هم که کرده بودن برادر منه توی این سپاه، این یکی یکی یه نفر میفسه میگه اینجا حالا توجیهی که میشه فرود تمام حرفای که خسرو میذاره زیر پا، یکی یکی میگه تو برو اول اونو میفرسته. اینا میرن جلو ببینن اون کیه. بعضیا میفهمن این کیه، یالدوم میبوسن، پیوند دارن. بعضی هم خودشونو میزنن به نادونی، میان میگن بابا این فلانیه، داداش کیخسروه، پسر سیاوشه. و این جوابای بی سر تی میده که من فکر میکنم داستان سرای قبل از شاهنامه هم نمیتونسته توجیه کنه. یعنی چی؟ پادشاه گفته این وری برو، اصلا نرو، خام گرد از سخن، چطور برو اون وری میره؟ درست برعکس میره اونجا. بعد میگه من خودم هم که خانواده فلان و امانم و چرا نتونم جای اونو بگیرم. حالا یه خود علیه که خسرو هم یه حرفای میزنه، یعنی کاملا نپختگی. که در اینجا هم میگن که این مغزش معیوبه. خب ما خودمون سوال میکنیم، یه آدمی که مغزش معیوبه که حتما هم کیخسرو میشناخته میفرستن برای دونین کاری به عنوان سردار، این به سر خودش میفرسته، ریونیز میفرسته، نمیدونم بیژن رو میفرسته، کسی که آخر خلاصه سیاوش میگن اینجوری شد، فرود اینجوری شد، فرود هم یه تیر میندازه این کشته میشه، جنگ میشه. تراژدی ترین حالت تمام این شاهنامه اونجاست. همه آدمای تو اون قلعه از جمله حیوانات هم میمیرن. یکی از خاصیت‌های میاسما هم همینه، حیوانات هم به عنوان موجود زنده، حتی گاهی بناها هم خراب میشن توی داستان‌های یونانی، عاملش باز یه جوری میاسماست. اونجا تمام میمیرن، تمام زنها میمیرن، جریره میکشن، اسبا رو میکشن خداشون، بعد همشون هم میمیرن بلا استثناء. این داستان فرود در اونجا. و بار بعدی که کیخسرو خودش میخواد بره که اون ماجرا میشه که داستان تموم بشه. توس با شهریار حرف میزنه. چنین گفت پس توس، همین توس که بعد از این که بهش گفت میری اونجا و قبل از این که راه بیفتن به راه بیابان به باید شدن، ننی کوبت راه شیران زدن. چنین گفت پس توس با شهریار با کیخسرو که از رای تو نگذرد روزگار. همین آدمی که همین داستان درست که همه رو فرستاده اونوری و این کسافتکاری رو به وجود آورد، اینجا به پادشاه خودش میگه که از رای تو نگذرد روزگار. به راهی روم کم تو فرمان دهی، که مرا تو فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. حالا این همه رو تأکید کرده، پس واسه چی اونجا اون کارا رو کرده؟ میگن این خله، چون مجبور شده شاهنامه بگه خب این خل بوده، آدم فلان بعد جاه طلب بوده، این دوتا رو بگه، چون تمام این کارهایی که میکنه خلاف عقل و شعور و فهم و دانش و شخصیتی بوده که این یارو رو گذاشتن در این کار. نمیتونسته اون چیزی با شاهنامه میگه، یعنی از طرفی کوتاه فکر. و حالا بچه‌هاش هم میگن و از آن روی منزل به منزل سپاه همی رفت پیش اندر آمد دو راه. اون دو راهی که گفت رسیدن به سر راه، ز یک سو بیابان بی آب و نم، که خیلی هم لفتش میدن اون طرف رو، کلات از دگر سو و راه جرم، اونجایی که خیلی خسته میگنن. او شروع میکنه اینه میگه همان به که سوی کلات و جرم برانیم و منزل کنیم از میم. همین آدمی که به شاه الان این گفت ایشون توسن میگه همان به که سوی کلات و جرم برانیم و منزل کنیم از میم، منزل کنیم از میم، ببخشید خوندم کنیم اینجا منزل بکنیم بریم اونجا. یعنی اینجا که رسید تمام شعور و حرفایی که با کیخسرو زده گذاشته زیر پا بدون هیچ منطقی. خب طرف بخواد منطقی بکنه میگه این جاه طلبه، عقلش کمه و چیزایی قبلا نبوده بیچاره. مهران بعد از کشته شدن فرود میگوید جزو سپاه ایشونه، میره اونجا. زکی خسرو اکنون ندارید شرم که چندان سخن گفت با توس نرم. به کین سیاوش فرستادتان، بسی پند و اندرس ها دادتان. قرار نبود برید کین سیاوش هایی که از افراسیاب بگیرید که کشته. بعد باز داریم یه جایی تو شاهنامه دنبال همین که کیخسرو در نامه به فریبرز کاووس میگوید کنون بر برادر بباید گریست فرود، ندانم مرا دشمن و دوست کیست. چون توس رفته این کارا رو کرده دیگه، دشمن اون یکی بود. دریغ آنچنان گرد خسرو نژاد که توس فرومایه دادش به باد. همین توس قبلی. بعد اینجا هم باز میگه به کین سیاوش همه کشته شد، همه دوده زیر و زبر گشته شد. منطقه من توی این کتاب وقتی من اینجا میاسما و این داستانها رو خوندم بار که توی داستانهای یونانی دیگه هم هست این رویداد که من اون تا اون موقع این پدیده رو نمیشناختم، الان هم نمیدونم که چقدر این پدیده اونجا شناخته شده بود، ولی ندیده بودم توی هیچ کتابی تراژدی کهن یونانی رو به میاسما و این چیزا که ایشون داره میگه که کهن اینم نسبت داده باشن. من فکر میکنم شاهنامه این بخشاش، یعنی اون داستانها این بخشاش تحت تاثیر یونانیانه، با توجه به اینکه حالا یه چیزی هم خودم اضافه میکنم بهش و اون اینه که هندوها هم چنین مفهومی دارند، یعنی کاملا معلوم این مفهوم مال هندو اروپایی هاست اون موقعی که اونجا زندگی میکنن، یه جور توجیهه چون علل و معلول رو نمیتونستن تشخیص بدن. آدم اینطور بوده، باید یه چیزی به یه جای دیگه نسبت میداد تا بتونه حل کنه، مثلا به ارینوس ها، به میاسما، به چیزهای دیگه که تو هندو و اون کرمه تو هندوها. هر فعل ارادی نتیجه ای داره که این نتیجه پاک نمیشه مگر شما طی طریق بکنید چه و چه که هندوها میگن، بودایی هم دارن میگن، تا بتونی از سنساره، از این چرخ گردنده که ای توش میاییم و میریم، چون باور ما مسلمان ها نیست البته، میاییم و میریم نجات پیدا کنیم. من همواره وقتی اونو این پدیده رو خوندم دیدم این خیلی کرمه است. کرمه منطقه متفاوت تر، اینجور تراژدی توش نیست تمش، منطقه هر دو فعل بد ارادیه دیگه، جای غیر ارادی مرتبه دومه دیگه، بعدی اولیش اینه. یعنی من مثلا یه مورچه رو لگد کنم نمیدونستم، این فعل بد نیست، کرمه نداره به اون معنا، یه کاریست. کرمه یعنی کردار، لغت کری یعنی کردن، انجام دادن، لغتش هم همونه که کارما هم به صورت غیر فنی هم میگن. نتیجتا اون داره وقتی ما الان مسلمونیم روال این بدکرداری ها میدونیم دیگه، میره به پای ما نوشته میشه، روزی باید پاسخگو باشیم، یعنی جواب سوال و پاسخ و تنبیه و ثواب و عقابش هست، منتها در جهان دیگر و تئوری هایی که توی شیعه و سنی داریم. بنابراین برای فردوسی هم این قابل قبول نبود، یعنی شاید هم اون موقع این اطلاعات هم نداشتن دیگه که بتونه یه جوری توجیه کنه اونا این کارا رو کردن. میبینید همه حیرونن که چرا اینجوری شد، این قرار بود اون ولی نره، واسه چی زده به سرش رفته اون ولی. بعد همین آدم با بقیه همشون سرداران، همین بهرام و غیره و غیره، هر که تو این ماجرا بوده میمیره. امکان نداره از سودابه، خود سودابه تا آخر، هر که اسمش تو همه این داستان اومد، اون اسمش هم اومدم رفته، یه جوری مرده. یه جورای حتی عجیب غریبی هم ممکنه یارو بمیره، یکی از تای چاه مثلا تیر بندازه بیرون چاه یا جای یارو واسطه عمدن بزنه به اون، حتی اینجوری. تمام این رویدادهای اسطوره‌ای میخوره به اون اسطوره‌های یونان. این چیزی بود که میخواستم این دوتا کار رو بگم و این یه فرض بیشتر نیست، البته هیچ چیز نداره، بسته به خواننده است که چقدر اینو کنجکاو باشه دنبال کنه. ضرر هم البته داشتن اندیشه میاسما توی داستانهای شاهنامه نداره. گفتم فردوسی هم یه جایی حتی به تقدیر نسبت میده که خب خیلی کوتاه هم میگه، ولی اون بازم تقدیر معنید، هرچی رخ بده تقدیر، خب این دیگه گفتن نداره. و از همه مهمتر در یونان تقدیر نام خداییست به نام آنانکه، اصلا این کارا رو نمی کنه، اینجوری نیست. حتی در همون یونان اون رویدادها رو زنجیر میکنه. آنانته اینه که مثلا چیزهایی که باید اتفاق بیفته که خلاف نشه زنجیر. اینجا شما میبینید هر چیزی اون یکی دیگر هم آلوده میکنه، کوچه خیابون هم طرف آلوده میکنه. اگر یک میاسمایی که دارای این نکبت هست در کتاب یونانی، تو همین کتاب هم شما میبینید، از یک محله و شهر رد شه، اون محله و شهر آدم هم نباشه، همه آلوده است، هر که واردش بشه آلوده میشه. اون که میره مادرش پدرشو میکشه و مادرش ازدواج میکنه، هم طبق همین میاسماست. نه که نمیدونسته ایشون زنه ایشون بوده، این نمیدونسته ها حرف مفته، به خاطر اینکه کلی اطلاعات وجود داشت راجع به هم دیگه، میدونستن میباید این کارا رو بکنه، از کنترلش خارج. یه نیروی دیگر که همون میاسما باشه و ایرینوس ها اینوری اونوری، اینا هول میدادن قضیه رو تو اون فرهنگ ها. الان هم یه بچه کار میکنه میگه نکن خدا شاهده. پس ببینید ما باید ناظر بر این باشیم، باورمون هم اینه که خدا بر اعمال ما ناظره، یکی داره ما رو نگاه میکنه. خب ما خدایی نمیبینیم، قابل رؤیت نیست، ولی این باور رو داریم، به ما گفته شده یا پذیرفتیم که چنین است. خب حالا اون موقع میگفتن میاسما برای اون کار، فلان خدا برای اون کار، اون توجیه. امیدوارم خیلی خسته کننده نبوده باشه.
خواهش میکنم. من خیلی علاقه شدم این میاسما برم میشه رو بشه کنم که آره پس بدیم یه بریم.